بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی طبیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 91. 8. توحید صفات و کردار آدمی. هر انسانی خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه موحد است و مجموعه وجودش در اتحاد کامل است، هم با خودش و هم با اجزایش و هم با سایر انسانها و هم با کل جهان هستی و بالاخره با خدا. این توحید در قلمروی منطق و بیان فقط به واسطه فهم دیالکتیک قابل درک می باشد و به همین دلیل افلاطون دیالکتیک را عرش شناخت بشری می داند. ولی به نظر ما عرش شناخت توحیدی بشر همانا احاطه بر دیالکتیک است و این بدان معناست که خود دیالکتیک را هم دیالکتیکی فهم نماییم و توحید و فهم یگانگی عالم وجود حاصل این دیالکتیک می باشد و نه مکتب اصالت دیالکتیک. و این گونه است که تضاد با خودش در تضاد یافته می شود و این توحید عقلانی می باشد. این معنا واضح است که اگر ارتباطی نباشد تناقضی نخواهد بود و اگر اتحادی نباشد تضادی نخواهد بود. همانطور که اگر دوستی نباشد هرگز دشمنی رخ نخواهد داد و لذا تا یگانگی نباشد دوگانگی پدید نمی آید. این همان تفاوت بین بود و نبود است و به زبانی تفاوت بین ذات و صفات و تفاوت خدا و مخلوق. و آنچه که بایستی را در انسان پدید می آورد همین تفاوت و تضاد است که اراده به اتحاد محض دارد و می خواهد خالق و مخلوق را یکی کند، چون یکی نمی بیند. پس این بایستی حاصل کوری و عدم معرفت است و لذا مولد ستم است. اگر همه چیز از خداست و در سوی اوست و برای اوست، پس اشکال کار در کجاست الا در بی‌معرفتی انسان. هرچه که بر عرصه ظهور و بروز مادی و عملی برسد دوگانه و دیالکتیکی است و درست به همین دلیل هر چیزی باز روی به سوی خدا می کند، یعنی روی به سوی یگانگی می کند و این روی کرد به سوی فناست، زیرا از قلمروی تعینات خارج می شود. و به علاوه ذهن انسان فقط دوگانگی را درک می کند و اصلاً کارخانه این دوگانگی همان ذهن بشر است و واقعیت دوگانه نیست، ولی واقعیت از منظر انسان دوگانه است. در معرفت اسلامی انسان موحد به کسی می گویند که بر یگانگی جهان معرفت یافته باشد، وگرنه خود انسان در همه حال موحد است و اشکال از بی‌معرفتی اوست که خود را دوگانه می بیند و لذا کل واقعیت جهان را. پس انسان فقط نیازمند چشم و هوش و حواس و ادراک یگانه بینی است و آن جهانی که از یک چشم دیده شود به کلی متفاوت از جهانی است که با دو چشم دیده می شود. و این دوگانگی حاصل خلافت انسان بر جای خداست و لذا انسان چشم دیدن این یگانگی را ندارد و فقط با دیدن واقعیت خود خدایی است که چشم یگانه بینی پدید می آید، وگرنه انسان یگانه است و باید این یگانگی را درک کند و تمام مسئله انسان این است که قادر به درک یگانه نیست. انسان در جهان محیط خود شاهد هزاران موجود یگانه است، زیرا هر چیزی مظهر یگانگی است و چون چنین است اصلا هست و تشخیص داده می شود. پس انسان فقط در مورد خودش چشم یگانه بینی ندارد، یعنی فقط خودش را دوتا می بیند و علتش همین خلافت انسان خداست. در واقع فرق انسان با سایر موجودات در همین است که خودش را دوتا احساس می کند و درست به همین دلیل وجود خود را احساس می کند و خود را تنها می یابد و لذا موجودی اجتماعی می شود. زیرا تا به تحمل یگانه بینی را در خود ندارد و نمی خواهد یگانه باشد و راز فرار انسان از تنهایی همانا راز دوگانگی و تناقض بینی اوست. انسان به میزانی که به تنهایی خود روی می کند از دوگانگی و همه مسائل و مشکلات می رهد و به همین میزان طالب یک دوست صدیق می شود تا معنا و حق یگانگی او را به وی بنماید و نه اینکه در آن فرد گم و گور شود و یگانگی خود را نبیند. و این مثال نمونه ای از دیالکتیکی ساختن دیالکتیک است و حاضر نمودن یگانگی. انسان فقط چشم دیدن یگانگی خود را ندارد و این یعنی چشم دیدن خدا را ندارد، زیرا خداوند مقیم در بشر است ولا غیر. و البته این به معنای آن است که خداوند چشم دیدن خود را ندارد و این همان عشق و ناز اوست با خیشتن و حیای اوست از خیشتن و غیرت اوست نسبت به خیشتن. و این راز خلقت انسان است، رازی که همان عشق است و عین فراق است. هر که خود را شناخت به راستی خدا را شناخته است. این سخن فقط عارفانه ترین سخنی نیست که بر زبان آمده است، بلکه عاشقانه ترین سخن هاست و عارفانه بودنش از عاشقانه بودن آن است. عشق در هیچ منطقی تا این حد آشکار نبوده است. عرفان همان بیان عشق بین خدا و انسان است و معرفت بر حق این عشق. و انسان به میزانی که این عشق را نفی می کند و در باره اش جاهل است، مبتلا به عشقهای دروغین دیگری می شود و در آنجا رسوا می گردد و بهشت و جهنم همان تفاوت وضعیت کسانی است که بر این عشق معرفت یافتند و یا نیافتند. بهشت یعنی تصدیق توحید خود خدایی و جهنم هم یعنی تکذیب توحید خود خدایی. بهشت توحید و جهنم توحید و نیز برزخ توحید. انسان در همه حال افکارش بیانگر احساسات اوست و اعمالش عیانگر افکار اوست و رابطهش با جهان عرصه اعمال اوست. پس در همه حال صادق و یگانه است و نمیتواند نباشد، یا در بهشت و یا در جهنم و یا برزخ، به شرطی که این مقامات را در حیات دنیوی هم درک کنیم. اشکال در این است که صدق و صادق بودن خود را دوست نمی دارد و لذا به جهنم می افتد و عذاب می کشد. کذب بودن کذب همان غیر واقعی بودن این وضعیت است. آدم کذاب وجود ندارد. وقتی که هیچ کس نمی تواند دیگری را بفریبد، پس نمی تواند دروغ بگوید و در دروغش موفق نیست، پس دروغی نگفته است، زیرا هیچ کس دروغ او را باور نمی کند و اصلا سخن دروغ و عمل ریایی هرگز باور نمی شود. انسان حتی به خودش هم نمی تواند دروغ بگوید وگرنه عذاب نمی کشید. جهنم حاصل ناکامی دروغ است که بزرگترین دروغ‌ها هم دعوی عشق آدم‌ها به یکدیگر است، زیرا کسی که به خودش عشق ندارد به دیگران هم نمی‌تواند عشق داشته باشد. و عشق به خیشتن فقط حاصل باور خود خدایی است که حاصل معرفت نفس است، که حاصل اطاعت محض از دوستی صدیق و عارف است. به لحاظی دیگر انسان ذاتاً عاشق خیشتن است و میل به خدا بودن دارد، ولی از این عشق و اراده اکراه دارد و می گریزد و تا به تحملش را نمی کند. همانطور که انسان آزاد است و چون این آزادی را از فرط بی‌معرفتی دوست نمی دارد، تظاهر به اسارت و جبر می کند و آزادی خواه می گردد و لذا به عذاب می افتد. یعنی به تظاهر خود مبتلا می گردد و این هم بدان معناست که آزاد است تا آزاد نباشد. و خلاصه این که انسان مجبور است که خدا باشد و از این امر راه گریزی ندارد. انسان اهل معرفت مظهر صفات مهری خداست و انسان جاهل مظهر صفات قهری اوست و انسان کامل مظهر هر دو جناح از صفات اوست. تردیدی در انسان نیست الا اینکه ذاتش مربوط می شود به تردید دقیقاً بین خود و خدا. یعنی این تردید که آیا من خدا هستم یا نیستم. این تردید دقیقاً بدین معناست که آیا اصلاً من هستم یا نیستم؟ زیرا هستی انسانی همان ظهور خاکی خداست ولا غیر. یعنی وجود انسانی انسان فقط خود خدایی است و بس. ولذا انسان به میزانی که بر این خود خدایی معرفت و حضور دارد وجود دارد و انسان است و در غیر این صورت یک میمون دیوانه و مریض است. یعنی یک میمون خدازده و صاحب روح و اراده الهی. پس انسان یک حیوان مردد است بین بود و نبود. پس باید آن جمله معروف شکسپیر را این گونه کامل کرد که خدا بودن یا خدا نبودن مسئله این است. بود انسان همان خداست و در غیر این صورت وجود ندارد. آنکه خدا را به عنوان همان خود فهمید و باور کرد و در آن قرار یافت، وجود یافته است و لذا خدا را یعنی وجود را در کل جهان هستی نیز می‌یابد و باور می‌کند و در غیر این صورت در جهان بیرون هم جز تباهی و نیستی را درک نمی‌کند. در اینجا ما وجود را چیزی جز نور معرفت نمی‌یابیم. وجود آنگونه که ملا صدرا تعریف می کند مدلی از مثل افلاطونی است و یک پدیده یونانی می باشد که البته سعی فراوان شده تا با معارف اسلامی پیوند خورد، ولی آن پیوند تا به امروز جوش نخورده است و نخواهد خورد. ولذا آن امام و امامتی هم که مد نظر فلسفه ملا صدرا می باشد یک مثل افلاطونی دیگر است که هرگز نمی تواند واقعیت یابد که عملا خرافه امام زمان در نزد عامه بسیار به واقعیت نزدیکتر است تا امام زمان ملا صدرا. امام زمان در فلسفه ملا صدرا یک هیولای زیرزمینی است که همچون هرکول میماند. همانطور که معرفت نفس ملا صدرا فقط از راه فلسفه یونانی ممکن است که با احادیث اسلامی آرایش شده باشد. وجودی که ملا صدرا معرفی میکند که اساس و محور فلسفه اوست، نهایتاً همان انرژی و تئوری وحدت انرژی هاست و ربطی به معرفت ندارد. نوح توحید ذات. یکی از مهمترین ویژگی توحیدی که مد نظر ماست و ارائه می شود آن است که از انسان به خدا می رسد و نه بالعکس. یعنی از واقعیت به حقیقت ره می جوید، آن هم نزدیکترین واقعیت به وجود انسان که همانا وجود خود انسان است. و این توحیدی رئالیستی است و درست در نقطه مقابل توحید دستگاه‌های فلسفی قرار دارد که توحیدی ایدئالیستی است. همانطور که دستگاه وحدت وجودی هگل که مارکسیسم منتج از آن است از اعماق تئوری تاریخ سر بر می آورد و نه از واقعیت نقد جامعه بشری، ولذا هرچند که به تئوری‌های به ظاهر ماتریالیستی و سوسیالیستی و اقتصادی منجر می شود، ولی لحظه‌ای هم در واقعیت جاری جایگاه و معنایی ندارد و بلافاصله از اعماق تئوریک تاریخ به تئوری مدینه‌های فاضله در پایان تاریخ می رسد و لذا به نظر ما حتی مارکسیسم هم نوعی ایدئالیسم منافق است و لذا منکر هستی و پرستنده بایستی است هرچند که آن بایستی یک تئوری وحدتی باشد مثل جامعه کمونیستی. یکی ساختن ازلیت و ابدیت یکی از مقاصد رایج در فلسفه‌های وحدت وجودی بوده است. این یگانگی در توحید مظاهر هم حضور دارد که اعتقاد به معاد نشانی که بارز این امر می باشد. همانطور که در قرآن هم خداوند تحت عنوان اول و آخر توصیف شده است و ظاهر و باطن. برای رسیدن به توحید ذات هر چیزی که همانا توحید مجرد و مطلق و ناب است و وجود محض نامیده می شود که در عرصه محسوسات این عدم می باشد، برخلاف روش رایج فلسفی به نفی صفات که عرصه کسرت هاست و تناقضات نمی پردازیم، بلکه اتفاقاً بایستی در معنای هر صفتی محسوس در عالم ماده و کسرت یگانگی آن را معلوم کرد و این گونه است که اول و آخر و ظاهر و باطن هر امری یگانه یافته می شود و این یگانگی رئالیستی است و نه تخیلی. در واقع بایستی خدا و یگانگی او را در زندگی یافت و نه در مرگ و نیستی، زیرا ما نشان داده ایم که خدای خیالی همان شیطان نفس است. نخست باید درک کنیم که توحید به معنای یگانگی یکی از صفات نیست، بلکه نام ذات هر موجودی است، همانطور که هر چیزی به آن دلیل چیزی است که یکی است. یعنی یکی بودن همان بودن است. پس یگانگی اسم ذات هر موجودی است و لذا نام مشترک همه موجودات عالم هستی است. به غیر از یگانگی هر توصیف دیگری از هر چیزی که بشود صفت است و نه نام ذاتی آن چیز. یکی از ویژگی‌های هر صفتی آن است که ضد آن هم وجود دارد و به واسطه ضدش درک می‌شود. این ویژگی ذاتی هر صفتی است و لذا این تضاد خود عرصه تولید و درک صفات است. در حالی که یگانگی هرگز معنای متضادی ندارد، دوگانگی در نقطه مقابل یگانگی قرار ندارد، بلکه ادامه و کثرت و ابدیت و وسعت یگانگی است، همانطور که سگانگی یا چهارگانگی. همانطور که اعداد جملگی بر یک بنا شدند و ادامه و استمرار یک هستند، یگانگی تنها ویژگی است که همه موجودات عالم را در بر می‌گیرد و در همه حضور دارد و بدون آن چیزی نمی‌تواند باشد و فصل مشترک همه موجودات و بلکه همه معانی و صفات است و انسان بدون این معنا قادر به حس و فهم و تصور هیچ چیزی نیست و مطلقاً بدون آن قادر به اندیشیدن هم نیست. پس یگانگی آن عنصر ذاتی و طبیعی و خود به خودی هر احساس و تصور و اندیشه‌ای در انسان است و بدون آن هیچ شیئی محسوس نمی‌گردد و هیچ معنایی مفهوم نمی‌گردد و هیچ فکری در ذهن به گردش نمی‌آید. و انسان به واسطه این عنصر ذاتی است که خودش و جهان بیرون و حوادث و معانی را در می‌یابد. پس یگانگی همانطور که عنصر ذاتی هر موجودیتی است، عنصر دریافت و احساس هر موجودی نیز هست و عنصر ذاتی تفکر است و درست به همین دلیل اندیشه بشر خود به خود به سوی درک وحدت و یگانگی جهان می رود و عشق ذاتی به وحدت وجود و اتحاد دارد. این همه از توحید است و معنای یگانه و یگانگی که در ذات جان و دل و هوش و حواس انسان جاری است. این معنا همان حضور همه جایی و بلا وقفه خداوند است در انسان، زیرا فقط انسان است که یگانگی را یعنی موجودیت را درک می کند و بر وجود خود و هر شیئی آگاهی دارد. این همان خداییت انسان است که مولد معنای خود در انسان می باشد و به همین دلیل خودشناسی به سوی شناخت توحید رهنمون می شود و درک خداوند. آنچه که در فلسفه های قدیم و جدید وجود محض و یا وجود فی النفس نامیده می شود که برای فهم آن بایستی 100 سال فلسفه تحصیل نمود و 1000 سال دیگر ریاضت کشید و ترانسدانس نمود، همانا یگانگی است. همانطور که یک سیب، یک درخت، یک پرنده، یک سنگ یا یک انسان آن را علناً داراست و کافی است که به حواس خود اعتماد کنیم و عرشی را که به فرش آمده دوباره به عرش باز نگردانیم. برای فهم این وجود محض لازم نیست که 70 من آثار ملا صدرا را بخوانیم و دست آخر وجود را از یاد ببریم و بلکه خودمان را نیز دیوانه سازیم و به نسیان بسپاریم، بلکه کافی است که یک عدد سیب را لمس کنیم و باور کنیم که یک سیب است و این همانا وحدانیت خداست که صورت سیبی به خود گرفته است. این همان ظهور احدیت ذات و توحید است. این همان وجود فی النفس و وجود تلق و یک دانه است. این همان وجود محض ملا صدرا و مسل افلاطونی و وجود فی النفس هایدگر است که همواره آشکار بوده و ثابت بوده است و نیازی به اثبات این آقایان نداشته است. این همان نور فلسفه شیخ اشراق است که سیب را سیب ساخته و هر چیزی را یک چیز واحد نموده است. این همان نور وحدت وجود است، یگانگی، و عالم هستی همانا کثرت و ابدیت این نور است. نور همان وجود است و وجود همان نور است و این هر دو همان یگانگی است و نور یگانگی و وجود یگانه. و زین بعد دیگر از فلسفه ها هیچ کاری بر نمی آید الا این که این نور را در حجاب ظلمت فلسفه افکنند. زین پس فقط مقام حیرت است که حاصل مشاهده است. این مشاهده هم اصلا آن هیولای مال خولیایی شهود در فلسفه های وحدت وجود نیست، بلکه همان مقام نگاه کردن است و استمرار و صبر در این مشاهده. آیا به راستی چه کسی حوصله کرده است مثلا یک سیب را ساعتی تماشا کند بدون آنکه به خیالات خود مبتلا گردد؟ آری، به راستی تماشا کردن و مشاهده خالق و صبورانه موجودات عالم همان مقام دست نایافتنی شهود است، زیرا همه فقط در بلعیدن حریص هستند. چرا نگاه نمی کنید تا هدایت شوید؟ قرآن: نگاه کردن بی خیال بلعیدن، این است مقام کشف و شهود و وجود. پس ذات تماماً عیان است. 10. قیامت و معاد. کل جهان هستی تماماً انسانی است و برای انسان است که در درجات و کیفیات گوناگون وجود دارد. یعنی وجود جهان تماماً از انسان است و تحت شعاع نور وجود انسان موجودیت دارد. و اگر هم بگوییم که به غیر از جهان انسان و منهای آن باز هم جهان وجود دارد، چون این جهان منهای انسان مطلقاً قابل تصور و فهم و حسی برای انسان نیست، پس بهتر است از آن درگذریم. اعتقاد به جهانی منهای جهان مخصوص انسانی اشد ایدئالیسم در دستگاه فلسفی مارکس عنوان ماتریالیسم گرفت و درست به همین دلیل ایدئولوژی سوسیالیستی برخواسته از آن در اشد ضدیت با موجودیت واقعی انسان قرار گرفت و بایستی ترین باورها را پدید آورد که آن مدینه کمونیسم بود که یکی از ضد انسانی ترین حکومت‌ها را در عمل به عرصه واقعیت نشاند و سپس برافتاد با کمال رسوایی و ندامت. پس بهتر است از جهان به خودی خود و منهای انسان به کلی صرف نظر کنیم، زیرا چون این جهانی وجود ندارد و عین عدم است و تحمیل چون این جهان فرضی بر اندیشه انسان همانا تحمیل عدم بر وجود است، بلیزا شدیدترین جبرها و جباریتها را پدید می آورد که مشهورترین نمونه مدرن آن همانا فلسفه ماتریالیزم است که اشد ایدالیزم است و منافقانه ترین ایدالیزم ممکن می باشد. به قول علی علیه السلام، تا بوده انسان هم بوده است. عمر انسان و جهان برابر است، اگر نگوییم که عمر انسان بیشتر است. علی علیه السلام عمر خودش را فقط 2 سال کمتر از عمر خدا می داند، یعنی فقط 2 سال کمتر از جاودانگی. پس در اینجا صحبت بر سر فقط عمر کمی تاریخ نیست، بلکه بسیار برتر از آن می باشد و آن حس جاودانگی در انسان است که عین زمان است و گذشت زمان فقط چیزی برای درک زمان و جاودانگی است، همانطور که پیامبر اسلام خودش را زمان یا دهر می نامد. یعنی انسان ذاتاً خود زمان است، پس زمین یا جهان ماده مظروف این ظرف می باشد. زمان را هم می توان همچون فضای لامتناهی دانست که کرات و ذرات و موجودات در آن واقع شدند. انسان نیز این گونه است. خداوند از وجود انسان است که جهان هستی را آفریده و هر آن تحت اراده مطلق خود دارد و بر آن نظارت می کند و از چشم و گوش و هوش و حواس و اندیشه و اراده و اعمال بشر است که این خلقت و نظارت و هدایت جهان صورت می پذیرد. این همان واقعی است که در عرصه خودشناسی بایستی درک شود تا خداشناسی ممکن آید، از طریق درک خدا در خود. و جهان هستی مخلوق حضور خدا در انسان است، یعنی مخلوق و معلول خود خدایی انسان است. و این سخن مولای رومی بیانگر همین واقعیت است که چرخ در گردش اسیر هوش ماست. و این است معنای آن آیه از قرآن که همه چیز متحسن و متمرکز است در وجود امام آشکار. امام آشکار همان انسانی است که واقعیت خود خدایی را در وجود خیش یافته است. پس کل عالم هستی معلول و مخلوق این معرفت برخیشتن است، یعنی کل جهان هستی حاصل این نور معرفت می باشد، یعنی آن نوری که کل جهان هستی از آن پدید آمده یک نور نجومی نیست، بلکه نور معرفت نفس یک انسان کامل است. و هرگاه این نور منقطع گردد، یعنی دیگر امامی بر روی زمین نباشد، طبق اخبار و احادیث مذهبی و خاص اسلامی قیامت و معاد برپا می شود، یعنی تومار جهان هستی در هم می پیچد و کل جهان هم چون توماری در دست خداوند قرار می گیرد. یعنی انسان مخلوق بیواسطه خداوند است و کل جهان هستی مخلوق انسان است و آن نوری که کل جهان هستی را خلق کرده نور معرفت بر یگانگی انسان خداست و یگانگی نیز همین نور است. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله علی علیه السلام را پرچمدار قیامت نامیده است و این پرچمداری شامل همه امامان بر روی زمین است که البته استمرار امامت علی علیه السلام می باشد. پس مبدأ و معاد جهان انسان است، ولی مبدأ و معاد انسان خداست. برای همین خداوند را اگر با جهان هیچ کاری نیست، بلکه فقط با انسان در کار است. پس هر چیزی در جهان به همان گونه که هست معلول نور یگانگی خود خدایی بشر است، بسته به درجه معرفت بر این یگانگی. به همین دلیل هر کسی نسبت به چیز واحدی یک احساس و اندیشه و عملکرد خاص خود را دارد یعنی هر چیزی در منظر هر انسانی جلوه و خاصیت منحصر به فردی دارد و از منظر انسان کامل یا امام این جلوه کامل است و جاودانگی آن چیز متجلی و واقع می گردد و به همین دلیل هر چیزی در جهان متحسن و متوسل به وجود امام آشکار است تا هستی ابدی یابد، یعنی در سمت خدا قرار گیرد، زیرا هر چیزی از منظر حواس و هوش یک انسان جاهل تباه شونده و فنا خو می شود و فقط از چشم انسان عارف است که خلاق و ابدی می گردد و از نابودی نجات می یابد، زیرا تحت شعاع نور یگانگی معرفت او قرار می گیرد، زیرا ابدیت هر چیزی همانا استمرار موجودیت و وحدانیت و یگانگی و بیتایی آن چیز است. پس تحت شعاع نور یگانگی معرفت که همان نور معرفت بر خود خدایی است ابدی می شود. چشم یگانه بینی یگانگی هر چیزی را استمرار می بخشد، زیرا هر چیزی یک چیز یگانه و بیتاست و آن امانتی که خداوند در انسان نهاده است همان کل جهان هستی و راز وحدانیت است، یعنی راز وجود که همان یگانگی می باشد. 11. یکی بودن خدا. هر چیزی یک چیز واحد است و انسان نیز، ولی گفتیم که هر چیزی مخلوق انسان است. فرق این دو یگانه چیست؟ فرق این خالق و مخلوق و سپس فرق بین یک عارف و عامی چیست و نهایتاً فرق بین یک امام و خدا چیست؟ اول باید این قضیه روشن و بدیهی گردد که جز خدایی که در انسان و به معنای اخص در امام است در هیچ کجای عالم و در هیچ چیز دیگری نیست، زیرا در غیر این صورت مجبوریم که بی نهایت خدا داشته باشیم، همانطور که اکثر فلسفه های وحدت وجود مجبور به اعتقاد به بی نهایت خدا می باشند و یا این که مجبورند همچون ملا صدرا خدا را در توصیف ذات مطلقش به عدم بفرستند تا ثابت کنند که خدا یکیست و نه بی نهایت به تعداد ذرات و کرات و اشیا. این یگانگی و یکی بودن خدا در فلسفه های وحدت وجودی ماهیتاً هیچ تفاوتی با خدای کافران و عوام ندارد و هر دو خدا این عدم است، همانطور که عدم به دلیل عدم بودنش قابل تکثیر نیست و لذا امر واحدی است. بنابراین فلسفه های وحدت وجود یا مجبورند خدا را معدوم کنند و یا معتقد به میلیاردها خدا در جهان باشند به تعداد مخلوقاتش. پس فلسفه های وحدت وجود هرگز نتوانستند یگانگی وجودی خدا را اثبات کنند. باز هم متذکر می شویم که توصیفی که امثال هگل و ملا صدرا و هایدگر از وجود ناب دارند که همان خداست این عدم است. آنها موجودات عالم را از خیال خود پاک می کنند و از صحنه جهان می زدایند و آنگاه می گویند آنچه که باقی می ماند همان خداست، وجود محض مطلق هستی فنفسه. حقه بیش از این کسی نتوانسته به خود و خدا بزند و نیز خلایق. این فلسفه ها واضح ترین معنای چشم بندی است. آنها چشم خود را می بندند و به سایرین هم می گویند تا چشم خود را ببندند و سپس می گویند حالا آنچه که می بینید همان خداست، منظور همان ظلمت و عدم است. مسلماً در قرآن کریم هرگز چنین خدایی وجود ندارد و دعوت به چنین خدایی نشده است. قرآن میگوید نگاه کنید، گوش فرادهید، ببویید، بخورید، لمس کنید و تفکر نمایید تا خدا را بشناسید و هدایت شوید. پس دعوت به جهان اشیا می کند و خدا را در جهان موجودات عینی آدرس می دهد. چشم فرو بستن بر دنیا اصلاً به معنای چشم فرو بستن از جهان هستی نیست، بلکه پیروی نکردن از نیازهای کاذب عالم خیال است. پرهیز از آرزوها و نه غرایز طبیعی و نیازهای حیاتی. تردیدی نیست که به قول علی علیه السلام توحید به معنای یکی دانستن خدا نیست، ولی با یکی دانستن خدا شروع می شود. توحید عدد یک نیست، ولی عدد یک انسان را به توحید رهنما می شود، همانطور که هر یک از موجودات عالم که بیانگر معنای یک می باشند می توانند انسان را در عرصه معرفت به توحید برسانند. درست به همین دلیل قرآن کریم هر چیزی در این جهان را آیه ای یا نشانه ای از خدا می داند، زیرا هر چیزی یک راه و بیدا می کند و صورتی از یکی بودن است. ولی هیچ چیزی خودش خدا نیست و اگر چنین می بود می بایست دوران بت‌پرستی ها موجب رستگاری و کمال انسان می شد، همانطور که امروزه همان بت‌پرستی کهن هزار بار شدیدتر حضور دارد، منتها در پرستش اشیای صنعتی و کالاهای مصرفی. ولی همین بت‌پرستی ها نیز ریشه در راز پرستش یگانگی حاضر در هر موجودی دارد که برای اهل معرفت حجتی عظیم است و عبرت کبیر. ابتدایی ترین حد توحید همانا یکی دانستن خداست و این مقدمه‌ای بر توحید است. ولی مقام توحید همانا دیدن جمال این یگانگی است در کل جهان و در هر موجودی. ولی این جمال بایستی برای نخستین بار در یکی از موجودات عالم متجلی و باور شود و آن وجود یک عارف است، لااقل کسی که در وادی معرفت نفس باشد، هرچند که به کمال این معرفت نرسیده باشد ولی نوری از آن در وی حضور داشته باشد، نور خود خدایی. و سپس به واسطه این نور است که انسان قادر به درک و دیدن آن جمال واحد در هر موجودی می شود، زیرا چشم و حواس و هوش انسان بایستی به آن نور یگانگی منور شده باشد. آیا مگر چنین نیست که انسان بر اساس نیازها و غرایزش و به واسطه هوش و حواس خود فقط خواسته های خود را در جهان جستجو می کند و می یابد و می پرستد؟ پس انسان خواه ناخواه چیزی جز خودش را نمی جوید و نمی یابد و نمی پرستد. حرص انسان و تنوع طلبی هایش از این بابت است که هیچ کدام از این یافته ها ارضایش نمی کند، یعنی می بیند که این هم آن چیزی نیست که او می خواهد. او چه می خواهد؟ خودش را در جهان بیرون می خواهد و به کمتر از خودش قانع و راضی نمی گردد، یعنی حق و ابدیت خود را می خواهد، یعنی همون چیزی را که فقط در توصیف خدا می گنجد. پس انسان ذاتاً در جستجوی خدای خود است. پس انسان ذاتاً این خود خدایی را با خود داراست، ولی راه و رسم رسیدن به این حق را نمی داند و پیامبران و عارفان آمدند تا آن را به انسان بیاموزند. خدای بیرون از انسان و در آسمان ها اگر توانسته بود که نیاز ذاتی انسانی را برطرف کند تا به حال کرده بود و نیازی به آن همه پیامبر و امام و عارف نمی بود، زیرا بشر با همان یک پیامبر بالاخره متوجه خدایی در این جهان شده بود. همانطور که هرگز در هیچ جای زمین و زمان بشر به کلی لا مذهب که به وجود خدا در جهان قائل نباشد وجود نداشته است. پس توحید بدان معناست که خدا یکی است و خدا با انسان یکی است. معنای اول هدیه پیامبران است و معنای دوم هدیه امامان و عارفان، و این را باید دانست که امام همان عارف کامل است و هر عارفی در هر مرتبه از معرفت بر خود خداییش نیز امامی در درجات است و هر امامی همانا امام خیشتن است، یعنی ام خیشتن است، یعنی خدای خیشتن است، یعنی موحد است و یگانه است، و کسانی هم که به او به این معنا ایمان دارند فقط هنگامی درباره این معنا یقین می‌یابند که خود نیز خدا را در خیشتن یافته باشند و آنگاه جمال آن خدای خود را در امام می‌بینند. خداشناس واقعی و کامل چنین کسی است که خدا را هم در خود دارد و هم در برون از خود. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله بی امام را کافر می داند، یعنی خدا نشناس. پس هر انسانی ذاتاً یک خدای جاهل نسبت به خداییت خیشتن است. ولی این خدا نیست که جاهل است، زیرا خدا همواره در وجودی که امام بر خداییت خود کاملاً عارف است. به همین دلیل در معرفت اسلامی این باور وجود دارد که زمین هرگز از وجود امام خالی نبوده است. حتی در وجود یک جاهل و کافر نیز خداست که عمل می کند، ولی آن فرد بر این واقعیت آگاهی ندارد و به همین دلیل کسی که خدا را در خود نمی شناسد اصلا وجود انسانی ندارد و هنوز یک میمون است. به همین دلیل علی علیه السلام می گوید که کسی که خود را نشناخت هلاک است، یعنی نابود است و زندگیش فقط تجربه تباهی و مرگ و نیستی است و نه تجربه وجود، زیرا وجودی جز خدا نیست. ولی از طرفی علم زیست شناسی و نظریه تکامل انواع به ما می گوید که انسان آخرین مخلوق جهان است، همانطور که داستان خلقت هم در قرآن انسان را آخرین مخلوق می خواند. یعنی انسان جوانترین موجود زنده در جهان است و کوتاه‌ترین عمر را در جهان داراست. پس اگر چنین است، جهان هستی قبل از خلقت انسان چه و چگونه بوده است؟ حالان که ما گفتیم که جهان هستی و هر آنچه که در آن حضور دارد معلول و مخلوق انسان است. این مسئله هیچ تناقضی ندارد، زیرا اگر انسان مقصود هستی بوده است، همانطور که در احادیث قدسی آمده است، منظور از خلقت جهان همانا انسان و نهایتاً امام بوده است. یعنی موجودی که بتواند خدا را در خود بیابد و مظهر یگانگی خالق و مخلوق شود. بنابراین همه موجودات عالم تا قبل از خلقت انسان و پیدایش انسان خود خدا، به نیت و برنامه چنین موجودی خلق شدند و تدارک چنین خلقتی محسوب می شوند و به خودی خود معنا و ماهیتی ندارند، وگرنه خلق نمی شدند. یعنی ایده و معنای انسان کامل در تار و پود و جوهر و صورت و سیرت هر شیئی حضور دارد و هر شیئی ذاتاً مقصدش انسان است تا به خدمت انسان برسد. همانطور که در قرآن آمده است که خداوند کل زمین و آسمان و هر چه در آن است را مسخر وجود انسان کرده است، یعنی جهان هستی و همه موجوداتش چنان خلق شده اند تا مهد خلقت انسان شوند و مسخر وجود او گردند، یعنی به چشم و هوش و حواس و فهم وی در آیند. و بنابراین این سوال که آیا جهان هستی قبل از خلقت انسان چه و چگونه بوده است کاملا منتفی می باشد، زیرا در آنجا انسانی نبوده است که وصف ماجرا کند، ولی خدا بوده است و خدا هم جهانش را کاملا انسانی می دیده است، چرا که همونطور که در قرآن آمده خداوند همه اسما و علم خود را به انسان داد و انسان از همین طریق جهان را حس و درک می کند، یعنی همان طریقی که خداوند جهان را آفریده و منظور داشته و می دیده است. یعنی جهانی که انسان می یابد همان جهانی است که خدا می یابد. و فقط انسان کامل، یعنی کسی که به واسطه اسما و علم خدا، خدا را در خود می‌یابد، جهان را هم خدایگونه می‌یابد. همانطور که انسان به واسطه علم و اسماء الهی در ذات خیش است که خدا را می‌یابد، یعنی به واسطه خداست که خدا را می‌یابد. زیرا خودی جز خدا در انسان نیست، یعنی حواس و هوش و همه ادراک و غرایز و اراده بشری تماماً خدایی است. همانطور که در قرآن سخن بر سر شنیدن و دیدن و فهمیدن و عمل خداست و سخن از دستان خداست. پس هر حس و هوش و غریزه و میل و عضوی که در انسان است از خداست. نه تنها علم انسان بلکه جهل انسان نیز از خداست، همانطور که در قرآن آمده است که خداوند مؤمنانش را امتحان می کند تا بداند که آیا در ایمانشان صادق هستند یا نه. پس به طور علنی سخن بر سر نادانی خداست که با امتحان برطرف می شود و به دانایی مبدل می گردد. پس همه صفات بشری از خداست. همانطور که باز در قرآن می خوانیم که بگو که خیر و شر همه از خداست. یعنی انسان جز خدا نیست و جز خدا هیچ حس و اندیشه و اراده و عملی ندارد. انسان تماماً عین خداست در کلیه صفات و در ذات و در صورت و سیرت. همانطور که در حدیث قدسی آمده است که خداوند از صورت خود انسان را آفرید و از روح خود در او دمید. از ظاهر و باطن انسان تماماً خداست. منتها همه انسان ها موفق به دریافت و ظهور همه این صفات نمی شوند الا انسان کامل. و انسان کامل کسی است که به یقین بداند که خداست و لحظه ای هم جز خدا در خود نیابد و خود را جز خدا نیابد و در واقع لحظه ای هم اثری از خود منهای خدا نبیند و لحظه ای بین خود و خدا دوگانگی و تضاد نیابد. به زبان دیگر لحظه‌ای بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد تفاوت و دوگانگی نبیند و کمال بایستن را هستن بیابد و این مقام رضاست. پس انسان کامل کسی است که مطلقاً از خود و لذا جهان هستی راضی باشد. پس باید گفت که خدای آسمان همان خدای قبل از خلقت انسان است و خدای پس از خلقت انسان همواره یک انسان است. پس آنان که هنوز خدا را در خارج از خود و خاص در آسمان می دانند وارد خلقت انسانی نشدند و میمونی بیش نیستند که پشت درب انسانیت متوقف شدند و در برزخ بین حیوان و انسان سرگردانند. پس نه تنها خدا یکیست، همواره انسان کامل هم یکیست و انسان کامل همان انسان واقع شده در جایگاه خداست. پس انسان واقعی نیز همچون خدا در هر دوره‌ای فقط یکیست و این دو یکی هم هر دو یکیست و جهان واقعی و کامل که بر قدرت وحدانیت و سرمدیت خدا استوار است یا حامل وجود اوست نیز یکیست و این هر سه یکی نیز یکیست و کل بشریت از ازل تا ابد نیز وجود واحدی است و آن انشراح و انبساط انسان کامل یا امام در هر دورانی می باشد و شرح و توصیف خدا و یگانگی اوست. پس انسان کامل و کل بشریت از آغاز تا پایان تاریخ و نیز کل کائنات جمعاً رکن عالم وجودند به لحاظ منطق عرفانی که این هر سه امر واحدی است و سه تجلی از صورت و معنا و صفات خداست و این مثلث عشق و معرفت است. الله، امام تاریخ، بشر کائنات.